أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي دی سؤالی کرد سائل مرمرا زن که عاشق بود او بر ماجرا گفت نکته الرضا بالکفر کفر این پیامبر گفت و گفت اوست مهر باز فرمود او که اندر هر قضا هر مسلمان را رضا باشد رضا نی قضای حق بود کفر و نفاق گر بدین راضی شوم باشد شقاق ور نیم راضی بود آن هم زیان پس چه چاره باشدم اندر میان گفتمش این کفر مغزی نه قضاست هست آثار قضا این کفر راست پس قضا را خواجه از مغزی بدان تا شکایت رفع گردد در نهان راضیم در کفر زان رو که قضاست کفر از روی راضیم در کفر زان رو که قضاست نه از این رو که نزاع و خبس ماست کفر از روی قضا خود کفر نیست حق را کافر مخوان اینجا مایست پیش از آنی که به پایان این بحث برسیم و مسائل مربوط به آثار رضامندی و قضای الهی را مورد تحلیل و توجه قرار دهیم نکته ای را که خود حضرت مولانا در رابطه با قضای الهی و قدر حق مطرح کرده پاسخی که خودش پسندیده و دیگران نیز تأییدش کرده اند خدمت سروران عزیز تقدیم می داریم موضوع روشن هست ما یک حدیثی داریم که در اون حدیث از زبان پیامبر اکرم آمده الرضا بالکفر کفرون پسر بنده کافر شده اگر من به کفر ای راضی باشم به ای که بگم خب قضای الهی بوده ده که خداوند قضا و قدر این طوری خلق درست کرده ترتیب داده که بچی ما کافر بشه من هم کافر میشم دختر بنده منحرف شده بگم خب قضا و قدر الهی بوده ده برادر اوی که دیگه رشوت خار شده بگیم خب ولی شرایط جامعه همیتون بوده قضا و قدر البته تقاضای قضا و قدر الهی بوده که ما یک دوری در جامعه خود رشوت خار هم داشته باشیم همی آیاتی که امروز آقای اسقرپور خواند نه برای یک نسل بلکه برای یک قرن کهکشانی درسش بسته. منتها ما هر چیزی میخونیم غیر از قرآن، و به دستور هر کسی که در تلویزیون ها و رادیو ها یک چیز قلم به سلم به سرهم کنه که فلان دکتر و فلان مهندس و فلان کاشف و فلان نمیدونم جامعه شناس و زبان شناس مطرح کرده، او چند چنگی نه، دو دست داریم ولی با هزار دست محکم میگیریم مگر قرآنه. به این میگیم خوب قضا و قدر الهی همینطور بوده دیگه که ما ایتر بشیم. الرضا بالکفر کفرون. یک حدیث دیگه هم داریم، از یک طرف این حدیث هست که رضا به قضاء الهی بر کفر است. حدیث دیگری داریم این که من لم یشکر علی نعمائی ولم یصبر علی بلائی ولم یرض بقضائی فلیطلب ربا سوائی. کسی که بر نعمتهای من شکر نمی کند، به او عقل دادم، چشم دادم، گوش دادم، دل دادم، خرد دادم و بر علاوه اینها همینطوری که الان تلاوت شد پیامبر فرستادم تا این پیامبر بر اونها درود بفرستد و دستشان را بگیرد و از ظلمات، ظلمات سیاسی، ظلمات اقتصادی، ظلمات فرهنگی، ظلمات اجتماعی، ظلمات هنری به سوی نورشان بکشاند. فرشتگان را موظف ساختم که برای اینان درود بفرستند. آقا اگر بچه شما نشسته، شما برش یک الحمدلله بعد از غذا میگن، بگو بچه الحمدلله رب العالمین. این فرشته موظفه که این را بنویسد و اندر جا به شما صلوات بفرسته. همینجور حساب کنید، کسی که به این همه نعمت شکرگزاری نمی کنه، شکر نه چه بود؟ شکر اینیه که بگیم الحمدلله فقط به لغلغه زبان. شکر چه بود؟ پاس نعمت داشتن، حق نعمت را فرو نگذاشتن، خرج کردن هرچی را کاید زدوست در همان راهی که خاطر خواه اوست. دست دادد دستگیر خسته باش، پای دادت عون پایش کسته باش، چشم دادت چشم بر دلدار دار، گوش دادت گوش بر اسرار دار. خرج کردن ای وسائل زندگی و امکانات ربانی و فوق ملکوتی در راهی که او ارائه داره و نشان داده. من لم یشکر علی نعمائی، کسی که شکر نمی کند یعنی این طوری نیست. چشم دادیم در راه مشاهده طهارات به خرج بدهد، در راه مشاهده نجاسات به خرج میده. گوش دادیم همونطور، عوضی که عقلیات و کشفیات و مشاهدات با این گوش بگیرد و بر خود بیفزاید، حرفای لهو و لعب میگیره و جانش را آلوده میکنه. همین جور سایر زمینه ها. اگر شکر مرا به جای نمی آورد و بر مشکلات و رنجها و بلاهایی که از جانب مفسدان و ملحدان و نابکاران بر او وارد می شود شکیبایی نمی ورزد. ای برای شما داره میگه مشکل تراشی میکنن، این صبر نمیکنه در راه ما. برای رضای نفس خودش و برای آرامش بخشیدن به نفس خودش ما را از خیش میرنجاند تا نفس راضی بشود، تا نفس آرام بشود، تا نفس رنج نبرد. ولی ما را، نفس را راضی میسازد، اما ما را چی؟ ولم یرز به قضایی، و به قضای من راضی نیست. خیلی خوب، لطف بفرماید برود برای خود یک خدای دیگری، پرورش دهنده دیگری، رب دیگری طلب کند، از دیر آسمان ما بیرون برود، از روی زمین ما هم بیرون برود. فلیطلب ربن سوای، غیر از ما خدای برو خود پیدا کنه. الان شیطان پرستا سیدیاش هم آمده دیگه، شما خبر دارین به هرات سیدی هم آمده، اونا پیدا کردن، جلساتی دارن، نیایش میکنن به حضرت شیطان، شیطان میپرستن، این کار کردن. خیلی خوب، ما بو کارا کار نداریم. دو تا حدیثه، از یک طرف این حدیث میگه ولم یرز به قضا، یعنی باید به قضای من راضی باشه. از دیگه طرف میگه الرضا بالکفر کفرون، ما موندیم که چیکار کنیم، ما راضی باشیم یا نباشیم. اگر راضی باشیم، خوبی که میگه الرضا بالکفر کفر، ما کفر با کفر گرفتار شدیم. و اگر راضی نباشیم، خدا از ما راضی نیست، باید پروردگاریش را انکار کنیم و بریم دنبال خدای دیگری. همین سؤال را از مولانا کردن، دی سؤالی کرد سائل مرمرا، از من پرسید، سؤالی داشت، زان که عاشق بود او بر ماجرا. خوب دقت کنیم، بر قضیه رضای به حق عاشق بود، عاشق رضای حق بود، میخواست تای مسئله بیابه تا عذیبت اگر مشکلی برش پیدا میشه، ناراحتی پیدا میشه، بلایی، رنجی، ناشکیبی نکند و از حوزه قضا و قبه رضای الهی بیرون نرود، تحت سلطه نفس قرار نگیرد، رب او نفسش نباشد، رب او واقعا رب او باشد، پرورش دهندهش، تربیت کنندهش نفس نباشد بلکه حق باشد. عاشق این کار بود. چی پرسید؟ گفت نکته الرضا بالکفر کفر، یک نکته که در قرآن آمده، که در حدیث آمده که الرضا بالکفر کفرون، درسته؟ خب این از یک طرف، این پیامبر گفت، این حرف پیامبر گفته، و گفته پیامبر هم دارای مهر و نشان اثبات و تایید حقه، گفتهش حق تایید میکنه. و ما ینطق عن الهوى ان هو ذکر الا وحی یوها، هر چی گفته ما گفتیم. به دیگه جایی فرموده، باز فرمود او که اندر هر قضا هر مسلمان را رضا باشد رضا. در جای دیگری باز این میگه که بایستی به قضای الهی هر مسلمانی راضی باشی. از یک طرف میگه به رضا، اگر به کفر راضی بودی کافر میشی، از این طرف میگه باز باید راضی باشی، چیکار کنی؟ ما پاسخ در جلسه قبل گفتیم، پاسخ بسیار والایی، بسیار عزیزی و شریفی، این پاسخ پاسخی هست که حضرت مولانا و دوستدارانش فرمودند. میگه نی قضای حق بود کفر و نفاق، اگر به قضای حق که کفر باشه و متندر بدم خودش کفر نیست، و راضی اگر بشوم شقاق نیست، من شقی نمیگردم، اهل شقاوت نمیگردم. بعد از طرفی ورنیم راضی بود آن هم زیان، اگر راضی نباشم باز او هم به زیان من هست، پس چه چاره باشدم اندر میام؟ چکار کنی؟ بچه ما کافر شده، رئیس جمهور ما مزدور دیگران، نه به حرف خدا میکنه، نه به حرف پیغمبر میکنه، نه به حرف عمر ابن خطاب میکنه، نه به حرف علی ابن ابی طالب میکنه، نه به حرف مردم میکنه، نه به حرف زن، نه به حرف مرد. هرچی قدرتمندان جهان گفتن میگه چشم قربان. خب خدا خواسته دیگه، حال ما گرفتار همیتر رئیس جمهوری بشیم. این برمیگرده به این که خدا به همچه ستمی که اول بر خود رئیس جمهور میره، چون از مرتبت آدمیت او ساقط میسازه. آدم یعنی کسی که آزاد است، حتی در پذیرش دین آزاده. دین رو خدا اجباری نکرده، میگه اینجا سود است، بر میداری بیا، نمیخوای برو. این کسی که خودش به دست خودش با پای خودش خودش را از مرتبت آزادگی ساقط میسازه، یعنی از آدمیت ساقط ساخته. پس این خدا راضی بوده که رئیس جمهور شما از آدمیت ساقط بشه؟ این چه قسم خدایه؟ خدایی که به ستم راضی باشه، به الینه شدن راضی باشه، انسان به حیوان تبدیل بشه، بدتر از به حیوان بشه، بل هم ازل بشه، راضی باشه، بعد بگه من مهربانم هستم، الرحمن الرحیم، یا او حرف بزن یا این کارو بکن. آقا جان، جناب خدا، ما موندیم، تو چی قسم خدایی هستی؟ ولی ما چی کار کنیم؟ وظیفه ما چی میشه؟ آدم بیگناه میبینیم چون دست پایی نداره و پولی نداره و رشوت نمیده به زندان میره. آدمی که 20 بار کشته با ماشین 0 کیلومتر به قول ایرانی ها به بازار را میره. تو هم که خدایی ادعا میکنی که من عادل هستم، میگی بله. خب ما چه کار کنیم؟ بالاخره وظیفه منم مسلمانه، نفهم چیه که پشت پرده غیب نمیبینم؟ اگر راضی باشم که خب اینا خدا همینطور خواسته که کافر شدم، خدا خواسته رئیس جمهور اینطور چیزی باشه و یک ملتم بدبختی بکشن، عجب خدایی. در واقع ارحم الراحمین بودنش ره انکار کرده ام. وقتی انکار کنم دیگه بنده مسلمان میتونم باشم؟ اگر نکنم قبول چیکار کنم؟ مسئله کمی ظریفه. خب پاسخ حضرت مولانا، گفتمش این کفر مغزی نه قضاست، هست آثار قضا این کفر راست. خداوند ذلت را آفریده یا نه؟ انسانی را آفریده و به این انسان بر مبنای قضا و قدر خودش آزادی داده است که تو از میان خوبی و بدی، از میان پاکی و ناپاکی، از میان عزت و ذلت، از میان کفر و ایمان میتونی انتخاب بکنی. شخص خداوند کفر را آفریده یا نه؟ ما به کفر دل سپردیم، او ما را آفریده است و ما کفر را پذیرفته ایم. او ما را آفریده است و ما زشتی را انتخاب کرده ایم. او ما را آفریده است، نه ذلت را، ذلت را ما انتخاب کرده ایم. مغزی به همین میگن، اسم مفعوله. این اثر قضاء الهیه، نه خود قضاء الهی. قضاء الهی خلق انسانه و قضا و قدر الهی برای قرار گرفته که انسان به توسط پیامبران و به توسط عقل درونی، پیامبر درونی داریم که کی باشه؟ عقل ما باشه، و پیامبر بیرونی داریم که گاه موسی، گاه هود، گاه نوح، گاهی هم پیامبر آخرالزمانه. قضا و قدرش بر این هندسه قرار گرفته که این پیامبران هم بیان این انسانها رو هدایت کنن. و عملا اعلام کرده و بارها و بارها و بارها اعلام کرده که اگر آنچه من پیشنهاد میکنم نپذیری، دوچار زشتی میشوی، دوچار ذلت میشوی، دوچار شقاق میشوی، دوچار ناراحتی میشوی، دوچار رنج میشوی، دوچار بدبختی میشوی. ولی ما خودمان میرویم و آن را انتخاب میکنیم. خدا آفریده ایر، قضاء الهی تعلق یافته بر آفریدن کفر یا ذلت یا نه؟ خدا آدم آفریده، کدام یکی از ایه؟ خدا آدم آفریده، این آدم چه کار میکنه؟ پاکیر میگذاره؟ ناپاکیر میگذینه؟ عزت را میگذارد، ذلت را میگذیند، آزادی را رها می کند، وابستگی و اسارت را انتخاب می کند. این نتیجه قضاء الهی هست، نه خود قضاء الهی. گفتمش این کفر، کفری که هست پسر من کافر شده، مغزی است نه قضا. خداوند پسر مرا آفریده است، نه کفر او را. من به آفرینش او راضیم که خداوند برای من پسری داده، اما به کفری که پسر انجام میده راضی نیستم، چون این کفر مال خدا نیست که من نسبت به خدای نسبتی به خداوند بدهم و بگم این کفر را هم خدا آفریده. نه، چرا او برادر دیگرش کافر نشده؟ چرا فرزند دیگر من کافر نشده؟ او که مؤمنه. هست آثار قضا. این کفر راست نتیجه قضا هست، اثر قضا هست. مثل اینکه درخت هست و اثر درخت چیه؟ میوهشه. دنبالش میگه مولانا: پس ای خواجه، ای سائل، ای گوینده، پس قضا را خواجه از مغزی بدان، بدان که این قضا نیست، این مغزیه، اثر قضا هست. تا شکایت رفع گردد از درنهان، راضیم در کفر زان رو که قضاست. به مفهوم مغزی، به کفر از آن رو راضی هستم که خداوند کفر را نیافریده است، بلکه از ناحیه فرزند من و برادر من به عنوان اثر قضاء الهی برون داده شده. نی از این رو که نزاع و خبث ماست. کفر ورزیدن در واقع، آیا ما با خداوند در میافتیم یا نه؟ وقتی کافر میشیم با کی در میافتیم؟ با خدا. از این جهت من راضی نیستم، و وقتی از این جهت راضی نیستم، چون اثر فعل من هست، من کافر نمیشم. الرضا بالکفر نبوده اینجا. الرضا بالکفر وقتی هست که ما بگوییم که کفر را خداوند مقدر کرده است، نه بندهش. خبث را خدا مقدر کرده است، نه خبیث. اسارت را خدا تحمیل کرده است، نه اسیر. جواب کامل میشه با اون حساب. کفر از روی قضا خود کفر نیست، از این رو که کفر را نیافریده بلکه کافر را آفریده، این کفر چون مغزی هست، اثر قضا هست، این کفر نمیشه. رضا بالکفر کفر نیست. حق را کافر مخوان، اینجا مئیست، به این معنا که تو خیال نکن که با این حرفای با این ذهنیت بچگانهی که داری و همه چیز به حق حوالت میدهی و میخوایی روی واقعیت ها رو بپوشانی و خدای را نعوذ بالله کافر بدانی، به این معنا که زشتیر آفریده اما رویش پوشیده، خباست را آفریده رویش پوشیده که ما نفهمیم، ما فریب بده، اگر چنین کردی کفر ورزیدی. خوب دقت کنیم، بس ادامه داره. کفر جهل است و قضای کفر علم. کسی که کافر میشه به واسطه جهله یا به واسطه داناییه؟ کسی که اسارت را برمیگزیند به واسطه جهل است یا واسطه داناییه؟ اگر او حقیقت آزادگی را بفهمد و ببیند و بداند، تن به ذلت اسارت میدهد؟ کفر جهل است و قضای کفر علم است. این که ما میدانیم که این کفر مغزی هست و به این علم داریم، این کفر نیست. هر دو کی باشد، هر دو کی یک باشد، ببخشید، کفر از روی قضا خود کفر نیست. حق را کافر مخوان، اینجا مایست. کفر جهل است و قضای کفر علم. هر دو کی یک باشد آخر، حلم و حلم. حلمر هی و لام و میم، اگر یک زمه به او بدین میشه حلم، اگر زمه رو داریم یک کسره به او بدین میشه حلم. چون حلم و حلم یک رقم نوشته میشه، منتها متفاوت خوانده میشه، اینا یکیه. چون او هم حلم خوانده میشه، او هم حلم، او هم قضا گفته میشه، ای هم قضا، ای هم رضا گفته میشه، او هم رضا، او هم کفر گفته میشه، ای هم کفر. چون از نظر صورت برونی یگانه هستند، کفری که جهل هست با کفری که علم هست یکی هست، مشخصه که همچی چیزی نمیتوانه باشه. دلیلی میاره خیلی روشن، زشتی خط زشتی نقاش نیست. خط مزشته، خود من زشتم. خیلی زیبایان هستن که خطشان زشته. حالا بگیم خدای خط زشت آفریده؟ بله. این زشت نویسی خداوند آفریده یا نه؟ این اثر این فرد، این اثر دست، اثر جهل شخصه که نمیتونه کشش های حروف رو به جا اندازه و به نظم ارائه کنه. اینجا که میگه کفر جهل است، زشتی خط چیه؟ مثال میاره، زشتی خط به واسطه جهل انسان و کشیدگی و زیبایی و نظم و تعادل حروفه. پس این خط زشت و زشتی خط را خدا نیافریده، خداوند جهل را نیافریده، آنچه آفریده علمه. خداوند کفر را نیافریده، ولی کافر را آفریده. این امکان بهش داده، در قضا و قدر خودش هم ثبت کرده که دین آزاده. میخوای بیا، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. زشتی خط زشتی نقاش خطات نیست، بلکه از وی زشت را بنمودنی است. از طریق نقاش یا خطات زشت نمایان میشه و نمایش در میایه. این دوتا از هم فرق میکنه. ما اگر میگیم خط این آقا زشته، معنیش این نیست که خود این آقا هم زشته، ولذا آفریدگار زشت آفریده، نه خیر اینطوری نیست. دوباره باز مثال دیگری میده، قوت نقاش باشد آن که او. بعضی نقاش ها هستن، همین الان هم هستن، عده از کوبیست ها، عده از پست مدرنیست ها میتونن بهترین یک گل یا یک پرنده با زیبایی و با ظرافت نقاشی کنن، اما نمی کنن. یک سطل میاره پرده به دیوال میزنه، یک برس را میگیره به تست سطل رنگ قطعه میده، دستش بلند میکنه از دور میپاشونه برو پرده، بعد میگیم چیه؟ میگه من میخوایم به پیدا کنم که در این چه کشف میشه. خب میگه ما هرچی نگاه میکنی غیر از زشتی چیزی نمیبینی. میگه من تصمیم گرفتم، خوب دقت کنید، من نقاش تصمیم گرفتم که فقط زشتی ارائه بدهم. وقتی تصمیم میگیره که زشتی ارائه بده، میتونیم بگیم که خودش هم زشته؟ آقای انوری خط مر نگاه میکنه، میخواد برای شما بفهمانه که تابش خطش خیلی زشته، با تلاش و با جان کندن، چون که خطش زیبا هست هر کارم بکنه مثل خط من نمیشه، به او زشتی نمیشه، ولی سعی هنرمندانه خودش رو میکنه که عین زشتی خط من تقلید کنه تا به دیگران بفهماند که من در زشت نمایی استادم. قوت نقاش باشد آنکو، هم تواند زشت کردن هم نکو. خداوند هم نقاش ازل هم قوت اویه، هنر اویه که میتواند انسان بیافریند که این انسان گاه زشت انجام بدهد گاه زیبا. کی انجام داده؟ خدا یا ای افراد؟ اثر فعل کیست؟ زشتی ها اثر فعل ما هست یا اثر فعل خدا؟ خیلی خوب، به اینجا به پایان میرسیم. یک نکته که باز از این بیان والاتر هست در جلسه قبل گفته شد و اون این که تمام شرور و بدی ها و زشتی ها به عدم ها برمیگردند. کافر بودن، اسیر بودن، ذلیل بودن. ما در کسی که در اسارت هست، اسارت وجود ندارد. کسی که کافر هست، کفر وجود ندارد. وقتی در کسی ایمان وجود نداشت میشه چی؟ به عدم برمیگرده. ما این عدم بالملکه برای ما که شده، خیال میکنیم کفر وجود داره. نه آقا، کفر وجود نداره. جایی که ایمان وجود نداشت ما میگیم کفره، جایی که آزادگی وجود نداشت میگیم اسارته، جایی که طهارت وجود نداشت میگیم نجاسته. همینجور بگیرین تا به پایان کار. به هر حال آثار رضا چیه؟ آقا جان بخواهید یا نخواهید، منظومه شمسی ما 10 تا 12 تا ستاره کوچیک داره که یکی زمینه و این ستاره هم باز اقماری دارن که یکی همین ماهتاب خود ما و شمانه، و علاوه بر این هزاران هزار ستاره دیگر به اندازه زمین و بزرگتر از زمین در درون این کهکشان هست. و بعد در این فضا که نگاه میکنیم کهکشان های زیادی هست که اگر خواسته باشیم ما تناسب بین زمین ما یا کهکشان ما حتی با این کهکشان های سترگ مقایسه بکنیم، مثل اینه که یک بوجی آردیر با یک انبار یا یک سیلویی که از اینجا تا او طرف پل پشتو داخلش آرد داره مقایسه کنیم. یک بوجی آرد با یک انباری که از اینجا تا به میردود آرد داره، و به داخل هر دانه، به داخل این بوجی های آرد، هر دانه آردی یک زمینه یا یک خورشیده. یک بار دیگه هم خدمت شما عرض کردم، کهکشانی قبلا کشف شده بود که 8 میلیارد سال نوری از زمین فاصله داره. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یک اپولوی بسازیم که در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر راه طی کنه، دور زمین به چند ثانیه دور میزنه؟ به 2.5 ثانیه. دور کره زمین به 2.5 ثانیه، تا ما بگم 1 2، او دور زده. فاصله او کهکشان از زمین ما و کهکشان ما 8 میلیارد سال نوریه. یعنی اگر ای آپولور ما سوار بشیم، بعد از 8 میلیارد سال به اونجا میرسیم. بله؟ خب چند روزی هم که اونجا بگردیم باز برگردیم بیاییم، میشه 8 میلیارد سال هم برگردیم، میشه 16 میلیارد سال. مرد 100 ساله دارین شما؟ 1000 ساله چی؟ میلیون ساله چی؟ میلیارد. همیده که بعد 3-4 سال قبل یک کهکشان جدید کشف شد، 12 میلیارد سال از زمین فاصله داره. آقایی که سینر سپر میکنی، تو نگاه کن که در هستی، تو از اون دونه آرده که من تشبیه کردم خیلی ذلیل تری. هیچی. بعد سینر سپر میکنی مثل جناب ایشان، خب ما چیکار کنیم؟ همه رشوت میخورم، اگه نخوریم زندگی ما از بین میره. همین دونگک آرد، همین همه ای جهان گذاشتی نگاه نمی کنی. و بعد ای انسان، ای عزیز، تو همین دونگک آرد، خالق به تو نظر داره. منتظره که از تو محبت ببینه، اطاعت ببینه. خودت مفت میفروشی؟ ما چیم؟ این آیاتی که امروز صبح خوند، ماها دلهای ما بدتر از هر سنگ، فقط خدا میداند که این سقف چگونه تحملش کرد و این دیوارها چگونه تحملش کردند. از همون جایگاه عالی و اعلا فرشته میفرستد، مأمور میفرستد، ای کمتر از ذره، ما به تو عنایت داریم، تو هم مهر از ما بر مگیر. ما این همه رو اداره میکنیم، به تو بدبینیم، به تو بد میخواییم، به تو ذلت میخواییم، به تو نقمت میخواییم، به تو اسارت میخواییم. ما این همه داریم، به تو محتاجیم که اگر تو گفتی سبحان ربی الاعلا و به حمده ما منزه بشویم، و اگر نگفتی آلوده بمانیم. تو چه هستی در برابر این هستی بی پایان که تو ما را بپرستی یا نپرستی، سجده کنی یا شمشیر بکشی؟ شمشیر تو چه هست؟ آخرین سلاح هسته‌ای که روس‌ها درست کردن و کسی به برتر از اونها هم نداره، چون روس‌ها از بعد از جنگ دوم جهانی در تسلیحات هسته‌ای از همه دنیا پیشن، هنوز هم امریکا و روسیه و اینا همه دنبال روان. آخرین سلاحی که درست کرده 10,000 کیلومتر برد داره. آخه تو نگاه که اون کهکشانی که ما اونجا خلق کردیم 12 میلیارد سال نوری فاصله داری، بعد به اونجا که برسی معلوم میشه که خدا میدونه که چه کهکشانهای دیگری باشد که تو هنوز از اینجا نمیتوانی کشف بکنی. ما به تو بدخواهیم؟ ما میخواهیم تو آرام باشی، تو سلامت باشی، تو طاهر باشی، تو آزاده باشی، تو عزیز باشی، تو کریم باشی، تو شریف باشی. تو نمیخوایی؟ تو که رضا به رضای ما نداشته باشی چی کار میشه؟ اگر داشته باشی بر میگرده به خودت. اگر میگیم دینی که برای تو فرستادیم این خط مشیر، این دستور طبیبانه و حکیمانه و رحیمانه، این نسخه بسیار بسیار عزیز و عزت آور عملی بساز، طبق دستور این کار رو بکن، برای اینه که سلامت تو به هم نخوره، وگرنه مثل تو ای عزیز ذره هایی که داخل بوجی های آرد هسته، ما میلیاردها داریم. با همه این عظمت ما توجهی به تو داریم، تو نمیخوای توجهی به ما داشته باشی؟ اصل قضیه اینه. آثار رضا چیه؟ 1. رسیدن به توحید افعالی. این حد اقل توحیدی هست که یک موحد باید به آن برسه. پایین ترین مرتبه توحیدی هست که یک مسلمانی که نماز میخوانه باید به او برسه. اگر نرسه به پشت خط توحیده و داره تقلید نماز خانان را انجام میدهد، مثل بچه‌ای که هنوز معنای رکوع و سجود و نماز را نمیفهمه، 4 ساله 5 ساله از پدر مادرها تقلید میکنه، مثل بچه‌ای که هنوز با تار، با ستار، با ویولون، با یکی از دلربا، هر چی می‌خوایم، دوتار آشنایی پیدا نکرده، ولی بزرگترها می‌بینه که ور می‌دارن، بر زانو می‌گذارن و بر سیم‌ها می‌زنن، این ور می‌داره می‌زنه. حداقل مراحل توحید، توحید افعالیه و بایستی شخص به مرحله برسه، بداند که فعل در هستی برمیگردد به حضرت دوست. فاعل حقیقی کیه؟ ما فاعل به طبعیم. یک مثال می آورم و می گذرم. ما فردی داریم، شخصی داریم که در برابر یک نورافکن یا خورشید فرق نمی کنه راه میره یا حرکاتی از خود انجام میده. سایه این فرد بر روی زمین همو حرکات ما میبینیم، ما خود فرد رو نمیبینیم، بلکه این سایه ها رو میبینیم که متحرک هستن. گاهی میبینیم یک سایه دستی بلند رفت پایین آمد، پای دور رفت جلو آمد، جلو بود عقب رفت. ماها همان سایه ها هستیم که به تبع اراده الهی و فعل الهی از ما حرکاتی دیده میشه. ما مجالی فعل الهی هستیم، ما مظاهر فعل الله هستیم، فاعل دیگریه. و وقتی به اینجا رسیدیم میشیم گل محمد. گل محمد، بله، پسر تو سر چهارم موتر زد و در جا فوت کرد، الحمدلله. چون فایل حقیقی رو میبینه. رفتیم بازار که چیزی بخریم، خانومم منتظره که ببریم سرخرو و سرفراز برگردیم به خانه تقدیم و حضورشان کنیم. جیب بر جیب نازنین ما رو میزنه، یه وضعی که برایشان دستبنده بخریم، 2 کیلو کچالو میخریم برمیداریم میاریم به خانه. خانم میشنود که جیب بر جیب را زده و از دستبند محروم شده، میگوید الحمدلله، شاید اگر این دستبند را به دست میبستم به فقیری که دستبند ندارد افاده میفروختم. کدام یکی بهتره، نداشتن یا داشتن با غرور و غرور بیجا؟ همین دور حساب کنید. اولین اثرش و زیباترین اثرش و فراگیرترین اثرش رسیدن به توحید افعالیه. در دهش ها هم خوشحال نمیشه. میگن که خداوند برای تو 5 تا باغ داده، میگه خب المال و مال الله، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، بعدش چیه؟ ملک الناس. وقتی خودم بنده دیگری باشم، آنچه دارم از خود من است، بنده از خود چشم دارد، این چشم از کیه؟ از دیگریه، امانتی است به دست من. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. در دهش ها هم خوشحال نمیشه که به رقص و شعف بیایه. در قبض ها هم، گرفتن ها هم ناراحت نمیشه که به کفران بپردازه. و اما در رابطه با خود قضاء الهی، ای مسلمانی که تو به توحید افعالی رسیده ای، وقتی بدی یا بلایی از ناحیه حق متوجه تو میشه، مگر خودت نیستی که سر به سجده میگذاری و میگویی سبحان ربی؟ یعنی چی؟ یعنی منزه از دشمنی، منزه از دغلکاری، منزه از ستم، منزه از زشت پسندی، منزه. آنی که منزه از همه اینها هست، اگر این بلا به من نازل شده است، از این بلا و مرجع اصلیش هم منزه، پس این بلا بلا نیست، ولایه. باید با آغوش باز بغلش کنم. اگر اهل دل باشه میگه کجا بودی که من چندین وقته که منتظرت بودم، دیر رسیدی. و وقتی به توحید افعالی رسید، عدل الهی را در تقدیرات الهی مشاهده میکنه. میدانه که اینجا باید همین چیز میآمد و اینجا باید همین چیز میرفت. از عادل کار غیر عادلانه سر میزنه؟ از عادل فعل غیر عدالتی سر میزنه؟ ضد عدالتی سر میزنه؟ آنچه می آید این عدل است و یقینا به فایده من است. و بعد این دوتار که دید، خیر را شهود می کند. او جلسه بود یا جلسه قبل بود که داستان ابراهیم علیه السلام آمد، آقای حسینی گفتن که وفدیناه به ذبح عظیم، کیه؟ و بنده گفتم که کیه. در هر دو داستان خوب دقت کنین، عدل الان ما و شما شهود میکنیم، ولی ابراهیم و علی ابن ابی طالب و زینب و کبرا همونجا شهود کردند. خداوند به ابراهیم میگه فرزندت برو تنها بگذار با مادرش به بیابان او خیر را در همین میداند. اعتراض نمیکنه که خدای خوب اون چی بچه ای طفل ای شیر میخواد، او زن، او بادی نیست، اونجا دهی نیست، غذایی نیست، این حرفا رو نمیزنه. میداند که خیر او و خیر این زن و خیر این فرزند در همین تنهاییه. این شهود میکنه، با همه هستی خود شهود میکنه. حالا ما و شما میفهمیم که از خیرات سر این زن هر چی حاجیه باید عین عمل او تقلید کنه، از این سر بده و به او سر، از این سر بده و به این سر. یک زن این همه عزت میبخشه. عین ترتیب مسئله کربلا همونطوره. در داستان ما داریم در تاریخ تولد حضرت امام حسین علیه السلام، وقتی حسین متولد شد حضرت قنداقیش آوردن دست حضرت علی دادن. علی علیه السلام قنداقی گرفت، به صورتش نگاه کرد، سرش بالا کرد، زیر گلویش بوسید. ای چی می دیده اونجا؟ جز خیر چیزی شهود نمی کرده. خیر حسین در همین بریدگی می دیده. و حال ما می فهمیم که حسین چه کار کرده. اگه کشته نمی شد این همه انقلاب ها و آزاد پروری ها و آزادگی پروری ها حضور نداشت. اگر علی با شکم گرسنه نمی خوابید، یک داستانی رو بگم خدمت شما که به شهود مسائل ما بعد از هزار و هزار چند صد سال بعضی از ماها می رسیم. کسی آمد از نخلستان رد می شد، دید پیرمردی حدود مثلا 60 سال داره با سختی و عرق ریزی کار می کنه. آمد سلام کرد، آب می داد، نخلا رو آب می داد. گفت مسافرم، اگر نانی داشته باشی. گفت دارم ولی فکر نکنم تو بتوانی آن را بخوری. آمد این مرد بیل بشانه توبرش بیرون کرد، نان داد به دستی، گفت برو کناری آب بنشین بخور. ای آمد هر کار کرد که با زانویش این نان بشکنه، نشد. پس نان گذاشت، گفت من نمیتوانم این نان را بخورم. گفت که تا شهر و میهمان سرای شهر راهی دور نمانده است، به شهر شو و فلان کوچه را سراغ بگیر، اونجا میهمان سرای برو غذای تو بخور، گرسنگی تو رفع کن. این شخص آمد، غذا برش آوردند، یک لقمه که میخورد تا وقتی ایر بجوه یک لقمه دیگر به داخل کیسه میکرد. ای چیو متوجه شدن، به اصطلاح ما شما فراش ها، کی همی کار میکنه. آمدن گفتن عمو دایی خالو، اگر کسی دیگر گرسنه داری یا بچه زنی گرسنه داری، ما آخر سفره بگو به اندازه دو نفر سه نفر غذا به تو میدیم، ببر به او بده. ای در حالی که اشکایش میره گفت نه، من فرزند گرسنه ندارم، من تنها آمدم. ولی بین راه نرسیده به بیرون شهر پیرمردی را دیدم که با این شرایط کار میکرد، نانی داشت که هر کار کردم من با پایم بشکنم نشد. اینها رو میخوام ذخیره کنم ببرم به اونها بدم. اونها هم نشستند به کنار این میهمان و گریه کردند. گفتن میدانی این سفره مالکی هست؟ گفت نه. گفت این میهمان سرا مال فرزند همون فردی است که تو نانش رو نتونستی بشکنانی. اسم علی را شنیده ای؟ گفت که آره شنیدم. گفت اون علی است و این میهمان سرا مال فرزندش حسنه. ما اگه یک روز غذای ما کمی به اصطلاح فقیرانه بود، به خدا و پیغمبر و فرشته ها و همه فوش میدیم. علی شهود میکنه خیر را، خیر را. ابراهیم شهود میکنه، اسماعیل شهود میکنه، حسین شهود میکنه، زینب شهود میکنه، اینها به مراحل عالی توحید دست یافتن. لذا هم توحید افعالی کاملا به بهترین وجه و به روشنترین شکل شهود میکنن، هم عدالت حق در تقدیر شهود میکنن و هم در همه امور خیر و نظم در مظاهر وجودی شهود میکنن و مشاهده دارن. خب اگر به اینها دست یافتیم که واقعا عیش کردیم، اگر نیافتیم حداقل ای دانگه که آردی که داخل یک کیسه هستی، این را یقین کن که اگر به قضاء الهی دل بسپاری از روی تقلید از همه این دلهوره ها آزاد میشی. چرا ما خانه ندارم؟ هی دلهوره و دلهوره و دلهوره و دغدغه و دغدغه و انتقاد به خدا، انتقاد از فرشتگانش، انتقاد از تقدیرش. خیلی خوب، اینا همه رو گفتی و کردی، جز دلهوره چی نصیب تو میشه؟ جز رنج اینا خانه میشه؟ حداقل در حد تقلید از دلهوره خودت را آزاد کن. خدا خواسته تو حتی دلهوره نداشته باشی، تو آزادی از رنج و دلهوره و دغدغه های اینچنینی باشی. گرفتم که بهترین قصر این دنیا مال تو بود، چند سال زندگی میکنی؟ از وقتی میفهمی و از لحظه‌ای که میتوانی از این بهترین قصر حسن استفاده را بکنی تا میمیری چند سال فاصله هست؟ او سر دنیا که حال ما کشف کردیم، حال میگیم، ما میگیم او سر دنیا، وگرنه او سر دنیا نیست، 12 میلیارد سال نوریه. تو همه 40 سال 50 سال زندگی میکنی، عمر مفید ماها در روی این زمین چند ساله؟ تا 15 سال که خب بین ما و بزغاله هیچ تفاوتی نیه، چون او هم فقط به آخر خو میاندیشه، ما هم فقط به آخر خو. بعدش اگر پدر مادر فرهیخته‌ای و معلمان فرهیخته‌ای داشته باشیم، تا حدود سن 24-25 متوجه میشیم که چی به چیه، چه باید بکنم چی نباید بکنم. بعد ازم 25 سالگی هم که مردها رو میندازن به زندان، و زنها رو هم میندازن به کجا؟ به بدبختیدان، به کاردان. زندان که میفهمین یعنی چی؟ چون وقتی یک ظرفی باشه که داخلش قند بندازنن چی میگن؟ قندان میگن. اگه اون ظرف داخلش نمک بریزن چی میگن؟ یک جایی اگه زن در اونجا بگذارن چی میشه؟ این غیر از زندانه که به کسره خوانده میشه. زندان جای خوبیه، ولی شرطش اینه که این کسانی که در آنجا قرار میگیرن آن زندان را به زندان تبدیل. خب کسی آمده بود در خانه ما در مشهد، شماها عده‌ای اون میشناسین، یا آقا رو میشناسین، همشیری بنده رفته بود پشت در، گفت بود در باز کرد بود دیدود نیامده داخل، اف زده بود دیدود نیامده، آمده بود پشت در، گفت بود کیه؟ صدا کرد بود با تمتراغ هم صحبت میکنه، همه میشناسین، پسر خوبیه، سیدم هست. گفت بود من خوشبختم، سید مقصود خوشبخته. میگم همشیره میگفت الهی شکر الحمدلله که من یک مردی رم دیدم که اعلام میکنه من خوشبختم. این سر دل این مردها گلاب به صورت هم باید بگیم دیگه، حالا گلاب به صورت دور از حاضرات هم باید بگیم، سر دل اینها رو که وا کنیم، هفته اول و دوم و سوم ازدواج که چی، بعد از دیگه اینا هر چی شکایت دارن اول از خانه، بابا طور گذاشتن این سنت ازدواج برای، خوب دقت کن، اینا رو همه رو گفتم برای اینه، برای رهیدن از دلهوره، برای رهیدن از دغدغه‌های بیرونه. اینجا را میگویند منزل، یعنی جایی که انسان بارهای زیادی را بیرون میگذارد و راحت سکنا میگزیند. چند سال عمر مفید داریم؟ خدا نمیخواهد ما با دلهره و دغدغه زندگی کنیم، میخواهد با دل سپردن به قضای او و رضای او از دلهره و دغدغه آزاد باشیم. به نوعی از سلم. دین ما و شما چیه؟ دین اسلامه. اسلام یعنی چی؟ الاسلام و سلم یعنی دین سلامت. ما هیچ گونه مرض نداشته باشیم. این همه در طهارات ظاهری و باطنی که در اسلام صحبت شده، که احادیث زیاد زیاده، که مواظب پاکیزگی برون و درون باش بر اینه که سالم باشی. آقا ما نمیتون مریض باشی، نمیخواهیم عقل تو مریض باشد، عاطفه تو مریض باشد، خیال تو مریض باشد، فکر تو مریض باشد، جسم تو مریض باشد. اگر تو هم حداقل دلت به خودت میسوزد، حداقل اگر خودت به خودت احترام قائلی و سلامت خودت بیاندیش. حال میخوای راضی باش، نمیخوای نباش. اگر راضی شدی پایان کار چیه؟ حالا که او بر دنیا رو فهمیدی کجایه؟ خودت رو هم به اندازه یک ذره که داخل یک کیسه 20 کیلویی هسته میبینی در برابر این همه عظمت. اگر اهل رضا شدی در پایان کار ندا می آید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، ای ریزگک که رضا به رضای ما دادی و اطمینان به قضای ما پیدا کردی، برگرد با ما و ما شو. ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه، فادخلی فی عبادی. کمتری حرف میزنن، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. ای جنت، او جنتی که درخت باشه و جوی شیر باشه و جوی عسل باشه و حوریه باشه نیست. و خدا قسم حوریه داغدار شهود ای جنته. ای جنت به خودش اضافه ساخته، مضاف الی خودشه. جنتی در او جنتی که منم و او جنتی که مال منه، نه مال درخت و جوی. ای اثر رضایه. میخواهیم بسم الله، نمیخواهیم یا الله. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین.